جناب ابراهیم پدر بزرگوار و موحد و عاشقش کنار کشید. گفتم بنی انی عراف المنام انی از دهوی پسرم، خدا گفته منو تو رو به قربانگاه ببرم، بگو ببینم نظرت چیه.
افعل ما تو عمر.
بله. گفت یا ابت افعل ما تو عمر. بابا جون همونی که گفتن اونو اون درسته. لذا این شعر چقدر شعر قشنگیست. میگه که بله شعرش یادم رفت، ولی شعر قشنگی
من ببخشید اومدم بین کلامتون، شاید یادتون.
نه لازم نبوده. هر وقت که یه چیزی، چون از ایتالیا مجری توانمندی هستی، هر وقت اینجوری فکر کنیم با خودمون، هر وقت یه چیزی یادمون رفت صلاح نبوده بگیم یا صلاح نبوده کسی بشنوه. لذا اب نداره، این یاد رفتن هم گاهی لطف خداست که میاد وسط کار و میفهمیم که همه چیز دست اوست، حتی این حافظه‌ای که بعضی به ظاهر انتخاب و اختیارش با ماست، ولی اینم دست اوست. این چقدر قشنگه که او همه جا سیطره داره، همه جا حضور داره و اگر نازی کند در هم فروزن غالبا. خلاصه خواستم بگم آن جالب شعرم یادم اومد. شعر اینه که خنکان قماربازی که به باختان چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یعنی اینکه ابراهیم اگر 100 تا فرزند هم داشت و اینها رو مأمور میشد که به قربانگاه ببره، یکی رو پس از دیگری بدون تردید میبرد. چرا؟ چون میدونه اسماعیلش اگر قربانی خدا بشه تازه بزرگ میشه، تازه عزیز میشه، تازه جالب میشه، تازه جذاب میشه، تازه ماندگار میشه، تازه به درد بخور میشه. اینه که همه شهدای ما، قائد شهید ما، حاج قاسم عزیز ما، این عزیزان ما دنبال اینن قربان بشن برای خدا. پدی روز یه نقلی از رئیس دفتر قائد شهیدمون شنیدم، آقای محمدی گلپایگانی، ایشون میگفتن که من با آقا گفتم آقا شما خلاصه دلارام این خانواده اید، آقا بیشتر مواظب خودتون باشید، آقا تو رو خدا. آقا فرمودن که اگه خدا بخواد هممون با هم میریم. ببینید آقا خب مثلا اون نوه شیرین زیباشون، اون دختر مهربانشون، اون عروس نازنینشون، اون داماد گرانقدرشون، خب اینا رو کم دوست نداشتن، اما چون خدا رو بیشتر دوست دارن حاضرن اینها رو قربان کنن و خودشون هم به قربانگاه برن. یعنی اصلا داستان قربانی داستان این است که یک کسی چقدر واقعی خدا رو میخواد یا چقدر ادعایی. چقدر گفتش که کاش معشوق ز عاشق طلب جان میکرد تا که هر بی سر و پای نشود یار کسی. اینی که حالا قربانی اوجش اینه که یک کسی جانشو بده، اما الان قربانی های زیادی ما میتونیم بدیم. مثلا اینکه توی خونه عصبانی نشیم با زن و بچه‌مون، قربانی کنیم نفسمون رو. اینی که مثلا توی کسب و کار انصاف بورزیم، با این قربانی کردن. یعنی قربانی که میگیم فقط اون نیست که مثلا حاجی تو منا مثلا بره یه گوسفند یه قوچی چیزی یا ابراهیم اسماعیل رو ببره. اینا وقتی اینا قربانی واقعی است که شما از قربانی های قبلی مثلا یه مجری خوبی مثل شما
دوست دارید.
واقعا میگم، ما جدی عرض میکنم، این مثلا چیز کنه، اون جلوه خودش رو قربانی کنه به یه مجری همکارش بگه تو برو اجرا کن. این قربانی کردنه. هر وقت که انسان برای خدا خودش رو، خواسته های خودش رو نادیده گرفت، این قربانی کردنه. جای پارک برات پیدا شده، یهو نگاه میکنی میبینی یه خانواده با زن و بچه اونجا وایسادن، جای پارک تو بدی به اونا، این قربانی کردنه. سر سفره نشستی، چون هم گوشت خورش هست، تو دستتو نگه داری که اون کسی که کنار تو نشسته اون گوشت رو برداری، این قربانی کردنه. منتها خب قربانی کردن مراحلی داره، مراتبی داره، و البته یه جاهایی یه جوری میشه که هر کسی خلاصه اهلش نیست. مثلا طرف بچه‌شو ببره به قربانگاه، مگه شوخیه؟ حضرت سید و شهدا و ارواح و نافد و علی اکبرشو ببره. علی اکبر چرا ما 1400 سال ماجرای عاشورا این همه جان ما رو پر از آتش و آتش کرده؟ برای اینکه اون اوج قربانیه، برای اینکه او همه دار و ندار و حیثیت و آبرو و جان و فرزند و همه رو آورده تو میدان. رضا ابا عبدالله ارواح نافدا ذبیح الله هست، ذبح عظیم هست. او همه یه وجودشو برده اونجا، وقت ما در جون شما و شنوندگان عزیز خودم رو عرض میکنم، با همه خسیس بودنمون، با همه بخیل بودنمون که گاهی وقت حاضر نیستیم یه کار کوچیکی برای همسایه‌مون انجام بدیم، به امام حسین ولی افتخار میکنیم. چرا؟ چون قلبمون میفهمه که او اصل جنسه، او اصل قربانیه و این خیلی چیزه. مثلا من نقاشیم خوب نیست، ولی نقاشی فرشیان رو که میبینم هوش از سرم میره. چرا؟ چون با اینکه نقاشی خودم خوب نیست، ولی اون نقاشی رو میفهمم چقدر قشنگه. من خودم اهل قربانی کردن هیچی ممکنه نباشم، پولم حاضر نباشم به فقیر بدم، ولی وقتی میشنوم حضرت ابراهیم اسماعیلش رو برده قربانگاه، تمام قلبم پر از شادی، غرور، افتخار، تکریم و تعظیم در برابر جناب ابراهیم میشه. حالا اونو چرا ما شهدا رو دوست داریم؟ چرا این مردم 90 شب تقریبا در برابر قائد شهیدشون اینجوری بیقرارن؟ میگن بابا این مرد اهل قربانی بود، قربان کرد خودش رو، و این فلسفه قربانی کردن است. به همین خاطر عقل به ما میگه که اگر تو یه چیز خوبی داری اونو خرج یه چیز بهتریش بکنی، تو کار درستی کردی. و ما جانمون خوبه، جان به قول شهید آبینی زندگی شیرین است، اما برای خدا از این زندگی گذشتن شیرین تر است. کسانی که قربانی میکنن خودشون رو، مالشون رو، آبروشون رو، نه که آبروشون رو دوست ندارن، اینا که آبروشون از تو جوب که پیدا نکردن، جونشون رو دوست دارن، ولی خدا رو بیشتر دوست دارن. به همین خاطر حاضرن برای خاطر خدا از خیلی چیزا بگذرن، و البته خدا هزار ماشاءالله میاد وسط کار یه جوری برای اینا سفره میندازه، یه جوری زیر بال و پر اینا رو میگیره، هوش از سر همه میره. شما ببینید این قائد شهید ما، این رهبر عزیز ما، 3 ماه قبل تقریبا قبل از شهادتشون مثلا چقدر بعضی توهین میکردن، چقدر بعضی زبانم لال فوش میدادن. حتی اون شبی که خبر شهادتشون منتشر شد بعضی ها هل هله کردن، اما خدا یه سفره‌ای برای آقا انداخته، همه اومدن با افتخار یه جوری راجع به آقا قربون صدقه شون میدن، راجع به خودشون، راجع به فرزندشون، راجع به فرزند خلفشون که شده رهبر جوان ما. اینا همش سفره است که خدا انداخته. خدا اگر کسی قربونش بره، خدا براش سنگ تموم میذاره. حالا دیگه نوبت خدا، یا خدا میاد وسط یه جلوه‌ای میکنه که زیر و زبر میکنه همه چیز. به هر حال من خیلی طولانی حرف زدم،
خیلی استفاده کردیم،
فقط خواستم بگم مردم هر کی خودشو خرج خدا کرد ضرر نکرد، هر کی خودشو خرج خدا کرد سود کرد، بهره برد. یعنی تجارت مربحه اصطلاحاً، یعنی خیلی خیلی خدا براش سنگ تموم میذاره، چه دنیاش چه آخرتش. حالا ایناش که دنیا، خدا عمر همه رو طولانی کنه، 100 سال دیگه از این دنیا رفتن با عافیت با شهادت، اون وقت اون طرف ببینن اینا که برای خدا قربونی کردن، قربون شدن، اینا چقدر خدا اون طرف براشون کلاس میذاره. این که حالا این طرفشه، اون طرف بریم بعد 100 سال شما با عافیت زندگی کنید، اون طرف برید، اون وقت همه اصلا به قول جوونا فکشون میفته که وای خدای خوش به حال اونا که شهید شدن، خوش به حال اونا که جانباز شدن تو این راه، خوش به حال اونا که صدمه خوردن. که هر که بی سامان شود در راه دوست، در دیار دوست سامانش دهند. خیلی من حرف زدم خانم اومدی،
خیلی متشکرم،
گوش میدید؟
باید گوش بدم که یاد بگیرم جناب آقای سرلک، خیلی گوش دادم که خوب میتونم کلاس شما رو پاس بکنم انشالله، شاید بتونم، شاید.
بزرگواری،
خیلی متشکرم استاد سرلک، خیلی متشکرم، امیدوارم باز هم بتونیم کنار شما باشیم و استفاده بکنیم از بیانات ارزشمند شما.
خواهش میکنم. یه خواهشی هم دارم و اون که این روزها مراقب مردم گرفتارها باشیم، فشار اقتصادی زیاده، بالاخره تو در همسایه‌مون، تو بستگانمون، وقتی کسی گرفتاری داره، اگر ملتفت شدیم، متوجه شدیم، بدونیم از اون پولی، از اون کاری که میکنیم برای اونها، از اون پولی که میذاریم، خدا جاشو جبران میکنه و خدا دل دیگران رو اگر به واسطه ما شاد کنه، شک نکنید خدا دل خودمون رو شاد خواهد کرد. که قرآن فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردید. خدا یه جوری طراحی کرده که هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. به همین خاطر تو این روزهای سخت که وسط جنگیم مراقب اینایی باشیم که گرفتارن، از کار بیکار شدن، مریض دارن، پول دارو ندارن، چه میدونم گرفتاری های گوناگون دارن، بیشتر مراقب اونا باشیم تا خدا بیشتر مراقب ما باشه. ارحم ترحم، رحم کنیم تا خدا بهمون رحم کنه. الحمدلله که خدا مردم ما رو عزیز کرده، بزرگ کرده، انشالله دست گل خدا دست نکنه، با همین دست فرمون، با این بزرگی و با عظمتش به ما عیدی بده و انشالله به زودی زود دشمنانمون امریکا اسرائیل نابود بشن به حق امیرالمومنین و مردم ما یه نفس راحتی انشالله بکشن. خیلی ممنونم، خیلی
من از شما ممنونم، بسیار زیاد. عیدتون مجدد مبارک باشه و دعا کنید برای همه ما.
همچنین خدا ناصر شما باشه. یا علی مدد،
علی یارتون باشه، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، شنونده صحبت کردم با حجت الاسلام و المسلمین علی سرلح، کارشناس مذهبی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، در روز عید سعید قربان. همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو و جشن بندگی. دوستان خوب شنونده، رسیدیم به ساعت 10:14:40. خیلی خوشحالم که هنوز موج رادیوی شما روی رادیو گفتگو تنظیم هست، 103.5 مگاهرتز. FM و خیلی خوشحالم که توفیق دارم به اتفاق همکارانم در روز عید سعید قربان کنار شما باشم و امیدوارم این عید برای همه ما عید جشن پیروزی بر تمامی مستکبران عالم باشد انشاءالله. همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مرضیه مینایی پور، کارشناس علوم آموزش فرهنگی و بین الملل و جامعه شناس. به شما سلام میکنم، تبریک میگم و خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم محبی بزرگوار و همچنین عوامل برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. منم همچنین تبریک عرض میکنم عید سعید قربان و عید بندگی. امیدوارم که دیروز که دعای عرفه بود و درگاه الهی خلاصه نیایش داشتن قبول درگاه الهی باشه انشاءالله.
خانم دکتر، من میخوام از عید قربان در سایر کشورهای مسلمان از شما بپرسم به عنوان یک جامعه شناس و کارشناس علوم آموزش فرهنگی و بین الملل که برای ما بگید حالا سابقه عید سعید قربان در کشورهای دیگه، حالا اگر همسایه های اطراف خودمون رو هم بگید برای ما بسیار عالی است.
بله، در مورد عید قربان من یه نکته ای رو عرض بکنم. ابتدا سیر تطور تاریخی عید قربان جدای از اینکه مربوط به مسلمانان باشه، عید قربان مربوط به تمام ادیان الهی هستش، چون این روش و سیره حضرت ابراهیم هست که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل پایه‌گذار عید قربان و به خصوص مراسم و مناسک حج هستند. یعنی وقتی مسلمانان دارن حج به جا میارن، ما یه جوری میگیم حج ابراهیمی. یعنی دین مسیحیت و دین یهودیت هم که اجدادشون و پیشینشون به حضرت ابراهیم میرسه، جزء این مناسک و مراسم قرار میگیرن و اتفاقا میتونیم بگیم اونها هم باید این عمل رو انجام بدن، چون ما ادیان ابراهیمی شامل مسیحیت، یهودیت، مسیحیت و اسلام میشه و ما حج و حج ابراهیمی میدونیم. عید قربان یکی از مناسکی هست که حضرت ابراهیم انجام داد، اون هم به واسطه سرسپردگی و خلاصه در اطاعت از دستور الهی این کار انجام شد. لذا ما نگاه میکنیم میبینیم که اوج ایمان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل اینجا قرار میگیره که نشون میده که محبت خداوند در همه دلبستگی های دنیاوی مقدمه و گذشتن از فرزند ایجاد میکنه. اما این با توجه به یک سابقه فلسفی و تاریخی خود عید قربان و اینکه در بعضی از کشورها و کشورهای دیگه‌ای که ما نگاه میکنیم که به خصوص کشورهای مسلمان، ما عید قربان رو در سراسر جهان با شکوه خاصی ایجاد میشه. حالا جدای از کشور خودمون، در عربستان سعودی به واسطه حضور مراسم حج و حضور حاجی ها، نه تنها در خود عربستان و کشورهای مسلمان، می‌بینیم مسلمانان کشورهای دیگه هم در اونجا حضور دارند و یکی از مهمترین مناسک که حج میشه همین مسئله عید قربان و قربانی کردن که حالا به چند مورد این انجام میشه. در کشور ترکیه عید قربان رو قربان بایرامی اسم گذاری میکنن، حالا با توجه به زبان خودشون.
بله،
مردم به دیدار بزرگان میرن، به نیازمندان کمک میکنن، گوشت قربانی میکنن. یعنی تقریبا یه چیزی همین شبیه مراسم هایی که ما در داخل ایران داریم. در این کشور یه جورایی عید قربان رو فرصتی برای صله رحم و دید و بازدید و محبت خانوادگی میدونن. یعنی خیلی بزرگ برگزار میشه. من یادم یک سال در یکی از شهرهای مرزی خودمون من عید قربان رو حضور داشتم در شهر گرگان و گنبد و دقیقا نگاه میکردم میدیدم چقدر شور و هیجان داره مراسم برگزاری مراسم عید قربان. ما توی پاکستان همچنین میبینیم که عید قربان یه شور و حال فراوانی داره. شما وقتی در پاکستان حضور داری توی خیابانها، مساجد، یعنی وقتی نماز عید میخواد اقامه بشه، مردم لباسهای نو میپوشن و براشون عید یه نوع عید تازگی و بندگی هستش و تو خیابانها و مساجد و خونه ها برای اقامه نماز عید حضور پیدا میکنن. یکی از ویژگی های این کشور پاکستان اینه که مردم تا توجه زیادی به قربانی کردن و تقسیم گوشت بین نیازمندا دارن. دقیقا این سنت مثل کشور ما هستش، یعنی بعضی از مواقع قربانی کردن که میبینید در صفهای طولانی مردم ایستادن قربانی میکنن، برای اهدای اون به نیازمندان هم توجه بیشتری میشه. تیپ اندونزی که به عنوان کشور مسلمان هستش، یکی از بزرگترین خب کشورهای مسلمان نشینه جهان کشور اندونزی هستش.
بله.
این قربان توی مساجد و اجرای برنامه های مذهبی صورت میگیره که واقعا جای صحبت و کار داره و این پیشینه باید صورت بگیره. یه نکته بسیار مهم و جالبی من در مورد کشور اندونزی بهتون بگم اینه که روح همکاریه، یعنی تو عید قربان انگار مشارکتی و همکاری شده تقسیم قربانی انجام میدن و کمک به فقرا انجام میدن. نکته های بسیار ویژه‌ای هستش که باید انجام میشه. یه نکته دیگه، ما توی کشورهای افریقایی خب به عنوان کشور رسمی نداریم که مسلمان، حالا مثلا به جز مصر و این کشورهایی که هستن، اما نگاه میکنیم میبینیم در بسیاری از کشورهای افریقایی عید قربان با مراسمهای محلی انجام میشه، نه به واسطه دولتی یا مثلا اون کشور جمعیت زیادی از مسلمان داشته باشه، اما مراسمهای محلی مثل دعاهای دست جمع مباحث همراه هست. مردم با وجود امکانات کمتری که در کشورهای آفریقایی قرار داره، جالبش اینجاست که این عید رو با محبت و سادگی و معنویت خاصی جشن میگیرن. یعنی اینقدر این مراسم هاشون به قول معروف ساده و با محبت هست، یه معنویت خاصی درش وجود داره. و ما در ایران هم که نگاه میکنیم، اگر این مسئله رو داشته باشیم، عید قربان عید عبادت، دعا، اطاعت خداونده. نماز برگزار میشه، قربانی انجام میشه، دید و بازدید ها هست و یه جورایی پررنگ عید قربان به عنوان یک عید خلاصه مذهبی و اعتقادی و بندگی در بین ایرانی ها به خصوص مسلمانان و شیعه ها داره انجام میشه و برگزار میشه. امیدوارم که این اتفاق که قربانی نماد بریدن از وابستگی هاست، یعنی خداوند هم همین رو از حضرت ابراهیم میخواست، بریدن از وابستگی ها و تقرب به پروردگار، یعنی انسان دلش رو از غرور، خودخواهی و گناه پاک کنه و حداقل یک روز در سال به فکر این باشه که من باید در این دنیا از این تعلقات مادی خودم بگذرم و به زمینه های الهی گره بخورم، این قلبی مطیع و خالص داشته باشه با خداوند، این نشون میده که توی این روز پربرکت از خدا هم بخوایم و میخوایم که روح بندگی، صداقت، فداکاری رو تو دلهای ما زنده نگه داره و ما رو از پیروان راستین راه توحید و ایمان قرار بده انشاءالله.
خیلی متشکرم. امروز با هر کدام از دوستان عزیز ما ارتباط گرفتیم. پایان کلامشون چه من بخوام چه نخوام با یک دعا ختم شد. امیدوارم خداوند این دعاها رو بشنوند که میشنوند و همه رو اجابت بکنن. من خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مرضیه مینایی پور و امیدوارم بیشتر در برنامه حضور داشته باشید و بتونیم بیشتر استفاده بکنیم از حضور شما.
سلامت باشید. من در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید. خدا نگهدارتون باشه. یک بار دیگه مبارک باشه. خداحافظ. اما دوستان عزیز شنونده، وقتی دست بر سلسله موی دوست بکشی، می کشاند آنجا که میل اوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آیینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. شب عید قربان بود، همینطور که موج رادیو رو داشتم تنظیم می کردم صدای استاد میرباقری رو شنیدم و موج رادیو رو روی همون کانال تنظیم کردم تا ببینم موضوع صحبتشون چیه.
پس آدم ها، ملل، اقوام خوشی دارن، شادی دارن، عید دارن، عزا دارن، تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در ریشه عیدهاشونه. عید اسلام چه وقتی حاصل میشه؟ وقتی درهایی از برکات آسمانی باز میشه. میگه حالا شما مسلمان ها عید بگیرید، خوشحال باشید. یک دهه، دهه ذیحجه، این ایام رو پشت سر بگذارید، مراقبه کنید، درها براتون باز میشه. به خصوص اگر مکه بودید، محرم بشید، اعمالتون رو انجام بدید، برید تو منا حالا عید بگیرید. چرا؟ چون واصل شدید، درها براتون باز شده، ایام عبادت و ایام خاص، شب و روز خاص دهه ذیحجه رو پشت سر گذاشتید، حالا یه فضیلتی از عالم بالا، یه بابی از عالم بالا داره براتون باز میشه، میشه عید قربان. خدای متعال یه ابوابی یا یک باب یا درهایی رو به سوی رحمت خودش، به سوی خیرات، به سوی معرفت، به سوی محبت باز کرده. ولی اگر کسی خوشحال داره میشه که درهای غیب الهی بروش باز شده، یه امتی به تبع این نبی اکرم و امامشون سلوک کردن، پیغمبر سرپرستی کرده، جلو برده، امامشون اونا رو جلو برده به سمت خدا، خیال نکنه ما رو رها کردن. میبینن خب حالا این امت رو رسونده به یه نقطه، یه درهایی بروشون باز شد، حالا میگه جشن بگیرید. خب آداب این جشن چیه؟ ببینید هم جمعه، هم قدیر، هم قربان، هم فطر دعای ندبه داره. توجه به امامت بکن، برید با امامتون نماز عید بخونید، این میشه آدابش.
نگاه استاد میرباقری به مفهوم عید برام خیلی جالب بود. دونستم معنی عید یعنی عودت و برگشتن، اما این تعبیر که عید یعنی بازگشت به سمت امام و توجه به سمت امام واقعا برام تازگی داشت. به خودم گفتم بد نیست برم خدمت استاد فرهمند و در مورد باطن عید قربان و پیوندش با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سوال بپرسم و از ایشون بخوام که بیشتر راه نماییم کنن.
به فرمایش شما این میتواند اینجوری دیده شود که بگیم آقا ما حد اکثرش اینه که برام حاجی عیده دیگه، که از احرام خارج شد، به ما چه ربطی داره؟ دو تا قصه داریم. یکی این که بریم پیشینه رو نگاه کنیم، ببینیم یک نمادی مثل این که تعریف شده. دو این که بگن که آقا مثلا اعیاد چهار تا هستن، یکیشون عید اضحاست. خب برای حاجی عید، برای از ابراهیم هم عید شد، به ما چه دخلی داره؟ به غیر از اون که برای ما فرمودن اعیاد چهار تان که اضحاست و فطر است و عرض به محضر شما جمعه است، مثلا قدیر خم رو برای ما در روایت دیگه فرمودن اصلا افضل اعیاد هست، عرض به محضر شریف شما که به غیر از این اتکا، این اصلا این نماده یک کاری به منم داره، یه حرفی به منم میخواد بزنی؟ خداوند عالم برای کسی که در مسیر جلب رضایت خدا عزیزترین داراییش رو قربانی میکنه، اون روز رو عید قرار داده. میگه عزیزترین چیز تو اگر حاضری بدی، برای تو هم امروز عیده. باید جان تو، آبرو تو، مال تو، دارایی تو، وجاهت تو، هر چی که نداشتی تو به دنیا اومدی کدوم اینا رو داشتی؟ همه اینا رو یکی دیگه داد، همه اینها رو باید بدی. اگر به این جایگاه رسیدی در مقام ایمان، در